أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد آل محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. مسائل غیبت رو میگفتیم، فرمودن در غیبت فرد غیبت شده باید معین و معلوم باشد، مشخص باشه که من دارم حرف کیو میزنم. پس اگر انسان بگوید یکی از مثلا اهل شهر فلان، دانشگاه فلان، میشه دبیرستان فرض کنه که 500 نفریه، میگن یه نفر از بچه های این دبیرستان فلان، اون غیبت حساب نمیشه. بعد میفهمن یک قدم بعدی گفتن اگر بگیم یکی از فرزندان فلانی، فلانی 3 تا فرزند داره، 4 تا فرزند داره، یکی از فرزندان فلانی، اینم چون باز معین نیست، اینم غیبت نیست. دقت کنید آقا، عجلم نکنید تا تتمش هم عرض کنم. و معلوم نباشد منظور چه کسی، کدوم یکی از این بچه هاست، این غیبت نیست. این فتوای آیت الله سیستانیه. تا میرسیم به فتوای رهبری اونم عرض میکنم. خب میگن که این که یکی از مثلا 3 نفر، یکی از 4 نفر مشخص ما نکردیم، طرف هم نفهمید کدوم یکی از این 4 نفر مثلا بچه های فلانی، اما این یهو از یه جای دیگه عیب میکنه. و اون این است که ولی گاهی ممکن است از جهت عنوان دیگری، یه عنوان بد دیگری به این عنوان توهین میشه، عنوان تحقیر میشه، عنوان ولی گاهی ممکن است از جهت عنوان دیگری مثل اهانت، کل این خانواده بهشون توهین شد. حرفی که ما زدیم، خانواده محترمی هن. من گفتم یکی از بچه های یکی از اهل این خانواده مثلا چطوره، این کل خانواده مورد اهانت قرار گرفت. اهانت، توهین، سرزنش، تحقیر. تحقیر، این تحقیر مؤمن هم یه گناه کبیر است. سرزنش، سرزنش یعنی چی؟ یکی از گناهان کبیر است سرزنش. به عنوان حالا میرسیم حالا بعد عرض میکنم. سرزنش، تحقیر، اذیت مؤمن، این حرف اون یه جوریه که به گوش خانواده میرسه، همه ناراحت میشن. استهزاء مؤمن، تمسخر شد، این حرف تمسخر بود، حرام باشد، ممکنه از این جهات حرام باشد، ولی اینکه از نظر غیبت این حرفی که زدیم این غیبت حساب نشه، اما توهین شد، عنوانش شد توهین به کل این خانواده. پس این هم هست یک فرض. این فتوای آقای سیستانی بود که عرض کردیم. کسی که غیبتش میشه باید معین باشد، این فتوای رهبری است. بنابراین اگر به گونه ذکر عیب شود که غیبت شده بین چند نفر مردد باشد، معلوم نباشد کدام یک، این همون حرف، این غیبت حساب نمیشه. مشخص نشد، هر چی من زدم مشخص نشد کی، این غیبت حساب نمیشه. ایشون یه فرمایش دیگه میفرمان، اگر تعدادشون کمه، تعداد اون کسانی که یه نفرشون ما حرفشو زدیم، از یه نفر از این خانواده حرف زدیم، از یه نفر از این برادرها حرف زدیم، از یه نفر از بچه های این کلاس حرف زدیم، مثلا تعداد محصور، از این تعداد محصور من یه نفرشون گفتم، چون معین نبود پس غیبت نبود، میفهمون ممکن است حکم حرمت غیبت، غیبت نیست اما مانند غیبت حرام است. اونجا عرض کردیم که به خاطر اینکه این توهینه حرام است، ممکنه به خاطر این باشد که تحقیر شده اند یک مجموعه، سه نفری، چهار نفری، پنج نفری، تحقیر، از باب تحقیر حرام است، از باب استهزا حرام است. ایشون هم حالا شبیه به همین حرفو میفرمان، هرچند اگر مردد بین افراد محصور باشد، تعداد افراد اندکن، یه نفر از سه نفر، یه نفر از پنج نفر، حکم حرمت غیبت، حکم حرمت غیبت نیست اما حکم حرمت غیبت هم اینجا باشد. بنابراین بهترین راهش این است که اگر آدمم یه وقت یه حرفی میخواد بزنه، هیچ جوری مشخص نکنه، فرمودن که راضی بودن شخصی که از او غیبت می شود، حرام بودن غیبت را از بین نمی برد. طرف راضیه، گفته هر کس پشتر من اینو بگه. اون مرتبه مثال عرض کردم، توی محل ما یه آقایی بود که یه خصوصیتی داشت، رو اون خصوصیت لقبی براش گذاشته بودن. ایشون گفته این لقب رو بگین من راضیم. این نشانه، البته اون چون ظاهری بود، از حیث ظاهری بودن ممکن بود اونو بگیم غیبت نیست، چون گفتن عیب ظاهری نه، عیبی که پنهانه از چشم. اگه عیب ظاهریه نه، اصلا غیبت نیست. حالا به اینش کار نداریم. اون گفته بود این لفظ و این لقب و که حالا به من دادن رسم بود تو این محلات، مثلا مثل محلات ما که مثلا پس کنیم یه مقداری داشا و مثلا گردن کرفتایی داشت و اونا مثلا معمولا به همدیگه لقبایی میدن و لقباشون هم میمونه، اون آقا از این جهت یه لقبی بهش داده بودن. میفهمن اگر طفل ممیزه، طفل ممیز بدگویی از او غیبت و حرام است. اگه ممیزه یعنی میفهمه، چون گفته این بچه مثلا خیلی بد اخلاقه، بچه منه خیلی بد اخلاقه، خب بچه 12 سالش میفهمه. اگر بدگویی از او بشه این غیبت و حرام است. اما طفل غیر ممیز مثل بچه 2 ساله که ملتفت نیست، این لغت رو میگه اون نمیفهمه و از غیبت متأثر نمیشود، از حرفی که پشت سرش مثلا بزرگتران نشستن دارن یه چیز در مورد این بچه میگن، بچه هم 2 سالشه، حرف هم میشنو بیه اما متوجه نمیشه معنای اون سخن را. این میگن که غیبت او حرام نیست. یه دعای خوبی در صحیفه سجادیه هست، به نظرم دعای 47مه، این دعای روز عرفه است. روز عرفه این دعا رو حضرت زین العابدین علیه السلام میخوندن، همتای دعای عرفه پدر بزرگوارشون حضرت حسینه، بلکه بالاتر. یه چیزای عجیب و غریب توش هست. حالا شما که حال این حرفا رو ندارین، اگه یه وقتی حالی پیدا شد، یه کسی حالی پیدا شد که اینو بخونه، ترجمه‌ش هم بخونه، من میگم عجیب و غریب، دعاهای عجیب و غریب توش هست. یه عبارت خیلی قشنگ داره، یکی از همش قشنگه ها، ممتازه، میفهمن فاحینی حیاتم طیبتن، فاحینی حیاتم طیبتن، خدای مرا زنده بدار، زنده بودنی پاکیزه. اگه آدم حیات طیبه نداشته باشه، دقت کنید، میشه مرگش مرگ پاکیزه باشه؟ زندگی پاکیزه نیست، اما مرگ پاکیزه است. نمیشه آدم ها زندگیش پاکیزه باشد تا مرگش هم پاکیزه باشد. و اگر مرگ آدم پاکیزه نباشد، به بهشت که محل پاکیزگان است راه نخواهد یافت. تا پاکیزه نشه راه نمیدن. فرشتگان میآیند بالای سر کسی که عمرشو دقت کنه به تقوا گذرانده. کی میان؟ دم در بهشت. اونجا به او، به این شخصی که تمام عمرشو به تقوا گذرانده، مواظب زبونش بوده، مواظب چشمش بوده، مواظب غذایی که میخوره بوده، مواظب این آدم، این با تقوا زندگی کرده، حالا از دنیا رفته، نمیگن اونجا چه خبر میشه، این دوران برزخش براش چه خبر میشه؟ نداره. پایان برزخ به قیامت رفته، چه خبر میشه؟ نمیدونیم. وقت ورود به بهشت، وقتی که هر کسی که وقت ورود به قیامت که ورود به بهشت نیستش برای هر کس، که این وقتی که به بهشت میخواد بره، بهش میگن سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، تبتم فدخلوها خالدین، تبتم یعنی پاکیزه بودید، پاکیزه بودید، وارد بهشت شوید تا ابد. سلام علیکم، نید سلام علیکم از اون لحظه بهش میگن، قبلش نمیدونیم چی شده، چه جوری گذشته، ممکنه سخت گذشته باشه بهش. یه دوست داشتیم، خیلی مرد خوبی بود، خیلی مرد خوب بود، که میگم دوست یعنی آشنا در واقع. ایشون قد دنیا رفت، بعد از زندگیش خیلی پاکیزه بود. اوائل انقلابشون برنج فروش بود. اوائل انقلاب خب وضع برنج مشکل شد دیگه، اونایی که سنشون کم بیشتره یادشونه، وضع برنج مشکل شد، مثلا کپونی شد و الاخر مشکل شد. ایشون هم برنج فروش، مغازه برنج فروشیشو بست، فرش فروشی باز کرد. 50 سال از عمر تو برنج فروش بودی، حالا شد فرش فروش. برای اینکه گرفتار کم و زیاد رزق و روزی مردم نشه. من براتون عرض کردم، دوستمون گفتش که منو بردش اون شخص بازاری، گفت اینجا این رنگ فروشیه، این مثلا ظرفای رنگو میبینی، زرد رنگه، اینو میان میخرن میبرن توی چی؟ سوهان، به عنوان زعفران، از رنگ شیمیایی به عنوان زعفران استفاده میکنن. تبدیل شد به فرش فروشی. حالا چند سال بعدم فوت کرد نمیدونم، فقط من فوتش یادمه. بعد به خواب آمده بود. خواب مهم نیست، مطلبش مطلب دقیقیه. گفته بود که حضرت ملک الموت که آمد قبض روح منو بکنه، گفت میخواستم قبض روحتو سخت بگیرم. خب این چه کار کرده بود؟ واقعا آدم خوبی بود. خونش هم که من یادم میاد مثلا حالا شاید همون روزی هم که برای مثلا شستشوی این بود ما رفتیم، مثلا بخشی از این گچهای دیوارش ریخته بود. تاجر بازار بود. خونش خونه مثلا 30-40 ساله بود، هم محلات هم بود. اما چون دائم الوضو بودی بهت رحم میکنم. خب این حتما جاش خوب خواهد شد، اما کی میشه؟ یه بحثی هم اون جلسه آخر، نمیدونم یه جلسه آخر بود یا قبل از آخر بود، عرض کردم که حالا باز اونم تکرار میکنم که یادتون باشه، عرض کردم که آنها که استقامت میکنند، قالوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، میگن خدا حقه، باشن وای میسن. خدای حق گفته دروغ بده، این میگه بله منم میگم دروغ بده و دروغ نمیگم. نگاه به ناموس مردم بده، باشم وای میسن. اینا تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر آنها نازل میشوند و میگویند به اونها لا خوف علیکم ولا هم یحزنون. حالا ممکن عبارت من دقیق نگفته باشه، نه خوفی دیگر دارید نه اندوهی، همه رنج ها هر شما برداشته شد. میگن این فرشته ای که میآید و به اونها میگوید دیگه ترسی نیست، دیگه اندوهی نیست، کی میاد؟ لبه مرگش میاد. این منوشه درجهش یکه. همینطور هست 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 تا قیامت، تا آخر قیامت. حالا اینجا اون فرشتگان میگن، میگن لبه ورود به بهشت، این آدم بهشتیه. لبه ورود به بهشت بهش میگن تبتم فدخلوها خالدین، پاکیزه بودید وارد بهشت شوید تا ابد. ببینید این عبارت دقت کنید، تا ابد نون پاکیزه زندگی کردن خودتان را خواهید خورد. تا ابد نونه، عبارتش عوض میکنم، تا ابد بر سر سفره پاکیزه بودن خودتان نشسته اید. برای همه همینجور دیگه، هر کس بر سر سفره ای که خودش پهن کرده است مینشینه. من هم من میپرسن اسمت چیه؟ نمیپرسن اسمت چیه، میپرسن عملت چیه. پاکیزه است، بفرمایید صدر بنشینید. پاکیزه هست، صدر بنشینید. اگه پاکیزه نیست باید خودتو درست کنی بری. فاحینی حیاتم طیبه، خدای مرا زنده بدار به یک حیاتی زندگانی پاکیزه. ما داریم در دعا از خدا درخواست میکنیم. دقت کنید، تنتظم و به ما ارید که با آنچه که من دلم میخواهد تطبیق کند. زندگی پاکیزه باشد اما با دلخواهای بنام مطابقت کند. و تبلغ ما احب من حیث لا آتی ما تکره، به آنچه که دوست دارم برسم. خیلی قشنگه ها، به آنچه که دوست دارم برسم در این حال که پاکیزه هست. به آنچه که دوست دارم برسم اما کاری که تو دوست نداری انجام ندهم. آدم اگه جنسش خوب بشه، که جنس آدم وقتی خوب میشه که عملش خوب باشه. اگه جنسش خوب باشه اصلا چیزایی که خدا دوست نداره دوست نداره، اصلا دوست نداره. و تبلغ ما خب به آنچه که دوست دارم برسم، به همه آرزوهام برسم. من چه میخواهم اون حیات طیبه تطبیق بکنه با اون کاملا ترتیب پیدا کند و بعد آنچه که من دوست دارم برسم، بدون که یک چیز از آنچه که تو دوست نداری به کراهت داری عمل کرده باشم، اصلا یه گناه نکرده باشم و به همه آرزوهام برسم. میشه یا نمیشه به نظرتون من به همه آرزوهام برسم بدون که یه دونه گناه کرده باشم؟ این میشه. اگه خدا کمک کنه میشه آدم به همه آرزوهاش برسد بدون اینکه هیچ گناهی کرده باشد. ولا ارتکب و ما نهیت عنه، مرتکب نشوم آنچه که تو آن را نهی کرده ای، از گناهانی که تو نهی کرده ای. بعد می فهمد که و امتنی میتتن میتت من یس آنورهو بین یدیه و ان یمینهی، مرا بمیران. یه تفسیر قرآن دارد که مؤمنین و المؤمنات یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، اینها روز قیامت وقتی حرکت میکنند روز قیامت هیچ نوری وجود ندارد. دقت کنید، هیچ نوری در روز قیامت وجود ندارد مگر نوری که مال خودته. اگه چراغی از نور به همراه خودت برده ای، نور داری. گفتن که گاهی بعضی کسان هستن سر انگشت بزرگ پاشون یه سر سوزن نور وجود داره، با اون یه سر سوزن نوری که نوک پنجه، یعنی انگشت بزرگ پنجه پا، اون راهشون رو با اون میبینن و حرکت میکنن. یه کسانی هم وقتی که مؤمن حسابیه، یس آنور هم بین عیدیه، روبروشون همطور نور تابیده. تا کجا؟ نوشتون در احوالات یکی از علمای بزرگ بود که شما حالا نمیشناسین، اسمن نمیشناسین، فکر میکنم شاید مثلا 150 سال پیش، مثلا 100 سال پیششون وفات کرده. حالا کسی دیده بود، چجوری دیده بود نمیدونم، وقتی جسد پاکیزه ایشون آوردن توی وادی السلام نجف، از علمای بزرگ نجف بود دیگه، فرد اول بود. حالا باز این تیکه از داستانش هم عرض کنم خوبه. ایشون جز شاگردان شیخ انصاری بود. شیخ انصاری وقتی وفات کرد، کسی که جانشین ایشون شد میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکوست، میرزا محمد حسن شیرازی. همه شاگردان درجه اول دور هم جمع شدن که انتخاب کنن کسی که بعد از جناب شیخ انصاری که مرجع درجه اول بود، همه عالم مثلا تشیعشون تقلید میکردن، یک کسی رو انتخاب کنن. میرزا دیر آمد، جز شاگردان برجسته درجه اول، اما دیر آمد. آقا چرا دیر آمدید؟ همه ما منتظر شما بودیم، همه بل اتفاق شما را انتخاب کردیم برای مرجعیت. ایشون گفتش که همین آقا را اسمون، آقا حسن نجم‌آبادی. خانواده نجم‌آبادی از علمای مهم تهران بودن، یه مجموعه بزرگ از علما تو این خانواده بوده، ایشون خیلی ممتازه. آقا حسن نجم‌آبادی، عبارت اینه، آقا حسن نجم‌آبادی فقیه عصر. ایشون گفت این فقیه این عصره، در فقاهت فرد اول ایشان است. آقا حسن گفت آقا بله، اما این کار شایسته فقط توست، تو میتونی اداره کنی مرجعیت اون دوره رو. ناگزیر شد، ناگزیر شد، پذیرفت. حالا کار نداره، این اینقدر مرد بزرگ بود و مهم بود. گفت وقتی آوردن جنازه رو تمام وادی السلام، وادی السلام میدونید که ته نداره، ها
حالا مثلا اون ورشو مثلا جاده کشیدن خراب کردن، اما این قبرستان ته نداره، تمام قبرستان پر از نور شده بود. این مقداری که ایشون تحصیل کرده این مقداره. اون بند خدای از دوستان من بود که ایشون هم فوت کرد، ایشون مرحوم آیت الله بروجردی رو میگفت که من دیدم یه کوهی از نور بود. حالا و امتنی میتتن میتت من یس آنوره بین یدیه و ان یمینهی، مرا بمیران مردنی که نورش، نوری که این تحصیل کرده است، این نور، دقت کنید، این نور همون غذایی که در بهشت خواهد خورد، همون قصری است که در بهشت خواهد داشت، در شخصیت خودش، شخصیت نورانی عالم خارج بشه، میشه اون بهشتی که هست. بهشت هم همون نور این آدمه، نه چیز دیگه است، از جای دیگه نیومده. این همراه خودش یه نوری داره که این نور بهشت او هم هست. خب مرا بمیران مردن کسی که نورش در پیش روی او حرکت میکند و در دست راستش. اونجا تو آیه دارد که اینا خب در دنیا رفیق داشت، مثلا ما الان فرض کنیم که 200 نفر اینجا نشستیم، 200 نفر آدم مختلف در کنار هم نشستن تو کوچه ما، تو این کوچه که مثلا داریم میریم صبح که میخوایم بیام اینجا، فرض کنه که این راه رو که من طی میکنم 20 نفر 30 نفر 40 نفرم در این راه همراهانی، که جلوتره که عقبتره، ما با همین دیگه، مؤمن منافق، مؤمن ضعیف، مؤمن قوی، انواع مختلف آدم ها هستن اینجا با همین، اما اونجا دیگه با هم نیستی. اونا میگن که صبر کن از نور تو من استفاده کنم، میگه برگرد، اینجا جاش نیست، تو از نور من اصلا نمیتوانی استفاده کنی. از نور جلوی مثلا کاپوت یه اتومبیل، اتومبیل دیگه هم میتونه استفاده کنه، اتومبیل هم که از روبرو میان اونا میتونن استفاده کنه، اونجا اینجور نیست، هر کی از نور خودش استفاده میکنه. فقط اگه یه نفر بچسبه 100% به این آدم، از نور اون یه ذره نمیتونه جلو پاشو ببینه، استفاده نمیتونه. میگن برگرد، اینو باید اون عالم تهیه میکردی، ولی یه شمع بود خودت درست میکردی. راهش چی بود؟ راه تهیه اون نور چی بود؟ پاکیزگی. و ذللنی بین یدی که، مرا در برابر خودت ذلیل و خوار کن، در برابر خودت، آدم یعنی مؤمن، بنده با در برابر خدا، اینجا حال عبارت ذلیل ما میگه مثل خاک بشه، هر چی بیشتر اینجا آدم کوچیک بشه، کرنش بکنه، بلندتر خواهد بود. اما مرا عزیز کن نزد خلقت. این فرمایشی بود از صحیفه سجادیه. عرض کردم که اگر یه نفر مرد تو این جمع ما حالی پیدا کرد، این دعای عرفه حضرت زین العابدین، من به نظرم اومد که از دعای عرفه حضرت حسین علیه السلام اونم چیزهای فوق العاده توش هست، این برتره. خب از این بگذاریم، یه ذره باز بریم به محضر حضرت حسین و حضرت علی ابن الحسین. امام حسین علیه السلام عرض کردم که برای چی قیام کرد؟ برای امر معروف و نهی از منکر. منکری که آن روز بود چه بود؟ یزید، خود یزید منکر بود.
به این عبارت براتون عرض کردم که بدترین خلق روزگار را گذاشتن بر مسند بهترین مخلوقات خدا. پیامبر یه روز بر این مسند نشسته بود، حالا وقتی ایشون رفته یه کسی نشسته است که بدترین خلق روزگاره. این یکی از بزرگترین منکراتی است که در عالم اسلام اتفاق افتاده است. این منکراتی که در عالم اسلام اتفاق افتاده است، یکی از بزرگترین منکراتش این است که مثل یزیدی بر جای مثل پیامبر معصوم اشرف مخلوقات خدا نشسته است. اینو ایشون باید، امام حسین باید به عالم بفهماند اگر بتواند این رو از اینجا بردارد. این احتیاج داشت که مردم کوفه کمک کنند. مردم کوفه کوتاهی کردند و به بلای این کوتاهی گرفتار شدند. ولو با کوتاهی های دیگه که زمان امیرالمومنین کرده بود، حسد نفرینشون کرد. عرض کرد خدایا بهتر از اینا رو نصیب من کن و بدتر از من رو نصیب اینا کن. بعد خودش میفرمود که غلام ثقیف این حجاج ابن یوسف ثقفی مال قبیله بنی ثقیف بود، اینجا خون ریخت. یه نفر اومد خدمت آقای حجاج، گفت آقا من پیرمردم، اما دو تا از پسرام در این لشکری که شما الان فرستادید که برن مثلا با دشمنانتون به جنگن، دو تا از پسرای من همراه اون هستن، اجازه بدید که من نباشم. گفت ام نداره، خوبه باشه. رفت برگرده یکی از درباریا گفتش که آقا میدونی این کیه؟ این فلانیه. اون روزی که عثمان رو کشتن، این بعد از قتل عثمان وارد اون مکان شد و با لگت چنان کوبید به پهلوی عثمان که یکی از دنده‌های عثمان شکست. مرده بود دیگه، تموم شده بود، اما یکی از دنده‌هاش هست. عجب، تو یکی از دنده‌های عثمان رو شکستی و حالا می‌خوای به سلامت بری؟ همونجا سر بریدن؟ یعنی اصلا مثلا 5 دقیقه و 10 دقیقه و اونایی که همین مردم کوفه که در لشکر امیرالمومنین تنبلی میکردن نمیرفتن، گفتش از روی پل که عبور میکردن از بس عجله داشتن چندین نفر افتاد توی رودخونه، مثلا از بین رفتن از ترس شمشیر حجاج. و اولین بار که اومد روی منبر نشست، تازه از گرد راه رسیده بود، روشو بسته بود، بعد روشو باز کرد و داره نگاه میکنه به جمعیت، گفت من یه سرایی رو میبینم که رسیده، وقتی چیدن آنها شده. خب کسی امیرالمومنین نمیپذیره، خب گرفتار یه همچی کسی باید بشه. و بعدم حال کاری که بعد کردن امام حسینو 18 هزار نفر بیعت کردن. لذا میگیم اگه اینایی که بیعت کرده بودن همراه امام بودن، این بدعت را امام حسین بر میداشت، برطرف میکرد. خب نایمدن ماند. این یکی. بدترین خلق روزگار، فاسقترین، گناهکارترین، ظالمترین. مثلا دومی این بود که یه همچی آدمی که هیچ چیزی نداره، ببینید هیچ چیز، یه فرمایش امام حسین فرمودن به وقتی که امام رو زمین افتاده بود برخاست، اینا حمله کرده بودن به خیام حرم ایشان، فرمود که اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید، اگر از قیامت نمی ترسید اگر عرب باشید. عرب ها یه غیرتی داشتن، تا من نمیگه نرید، تا من زندم نرید سراغ خاندان من. شمر گفت حرف
پسر فاطمه، پسر فاطمه حرفش درسته، برگردی به سوی خودش. حالا در این حد، اون این حد هم نیست. یه همچی کسی بر مسندی نشسته است که با او مردم پیروانش همه عالم اسلام نشده اینجوری، همه اینجوری فکر نمی کنن، اما در عالم اسلام جمعیت زیادی اینجور فکر می کنن. او هر چه بگوید واجب است عمل کنی. آقا گفته پسر پیغمبر رو بکشید، بکشید، واجب است. اون پسر پیغمبره که با ایشون مخالفه، اون جهنم میره، شماها که او را کشته اید شماها به بهشت میرید. اینجور فکر میکنن در مورد یزید. اطاعت از یزید مثل اطاعت از خدا شده. گفته برید کعبه را ویران کنید، رفتن کعبه را ویران کنند. مرحوم آقایش خباس قومی رو که قاطر میشناسی صاحب مفاتیح، یه کتاب تتمت المنتها داره، یه منتها الامال داره که شرح احوال ائمه است. یه تتمت المنتها است، احوالات خلفا است. اون تو داره، اونجا رو یه وقت نگاه کنید، فارسیه، قابل خوندنه. میگه اینا اومده بودن وقتی ریختن به شهر مدینه و مدینه رو تسخیر کردن، بعد اینکه مردم رو قتل عام کردن، اسباشون رو آوردن توی مسجد و نبی بستن. ما اجازه ندیدیم با کفش وارد مسجد بشیم. دم در ورود مسجد، حالا قبر پیغمبر نه، دم در ورود مسجد دعا داره. حالا قبر مطهر رسول خدا هم هست، اذن دخول داره. اینا مدن اسبشون اونجا بسته بودن. ایشون میگه که اسبا تا موچش تو خون بود، اسبایی که بستن تا موچ تو خون بود. اینه اینقدر مردمی که به این قبر مطهر پناه آوردن سر بریدن که خون اینقدر وایساده روی زمین. این آدم یعنی طبق دستور ایشون یه همچی کاری کردن. اینا اوقاتشون تلخه؟ یه ذره عذاب وجدان دارن؟ نه. اون روز مثلا زور از بس که حالش بد بوده نماز نخونده؟ نه، نماز خونده با خیال راحت. چرا؟ چون خلیفه، نمیگیم خلیفه پیامبر، این خلیفه خداست. اصلا نگید خلیفه خداست، یادتونه دیگه، فرماندار به خلیفه نوشت یا الله، نامه نوشت یا الله به دادمون برس. خلیفه رو بر جای خدا گذاردند. یه همچی کسی شده بر مسند قدرت اول عالم اسلام. عالم اسلام یک امپراتوری بزرگه، این قدرت اول رو داره، هر چه دستور بده به عنوان دستور خدا عمل می کنند. لذا حضرت حسین چی فرموده بود؟ فرموده بود که چی فرموده بود؟ علال اسلام از سلام، یه برای تکده مشهوره، علال اسلام از سلام، اسلام تمام، فاتح اسلام خوانده شده است. اگر کسی مثل یزید بر مسند قدرت بنشینه، مثلی لا یبایع مثلهو، کسی مثل من با یزید، با مثل یزید بیعت نخواهد کرد. من میخوام با او مخالفت کنم، من میخوام او را نپذیرم، من او را به رسمیت نمیشناسم، من او را به شایستگی نمیشناسم. حضرت زین العابدین، فقط یک نکته، ببینید این مشهوره در مورد دو تا امام، این نقله در مورد دو تا امام. حضرت امیرالمؤمنین 1000 برده خرید و آزاد کرد. خب برده هایی که امیرالمؤمنین خرید و آزاد کرد از کجا اومدن؟ از جنگ هایی که به فرمان اون آقایون انجام شده. اینا در جنگ شکست خوردن، برده شدن و آزاد شدن.
یکیشون مادر محمد ابن حنفیه است، اون خانم رو امام خریده آزاد کرده، باش ازدواج کرده که فرزند بزرگه امیرالمؤمنین دیگه، بعد از 4 تا فرزندای حضرت زهرا سلام الله علیها ایشونه. خب اما امیرالمؤمنین میخرید آزاد میکرد. با چه پولی میخرید؟ با پولی که اینا باز از اون فتوحات به دست میآوردند و به امام به عنوان سهم غنایم به امام میدادند. میفهمی؟ غنایمی که در جنگ ها به دست میآمد، جنگ با ایران، جنگ با روم، جنگ با چی، جنگ با چی، اینا فتح میکنن و غنایم فراوان میارن. غنایم دیگران خونه شون رو بزرگ میکردن با این پولا. زبیر وقتی مرده بود 1000 تا غلام داشت که روی زمیناش کار میکردن. معلومه؟ یعنی یک فئودال بزرگ 1000 غلام روی زمینای زراعتی ایشون کار میکردن. این زمینای زراعتی از کجا بود؟ از قاهره، از اسکندریه، مصر بود تا کوفه و بصره و همه جا، هر ده آبادی بود. رضا شاه یادتون شما نیست، همه دههای برجسته آباد درجه اول ایران رو از دست صاحبش کشته بود بیرون. اگه شخصش دو دستی تقدیم میکرد، و تقدیم کرده بود، نکرده بود سرش میرفت زیر آب. همه جواهرات برجسته که در خاندانهای بزرگ ایرانی، اعیان و اشراف ایران که مثلا 10 پشت 20 پشت این مثلا اعیان بوده، وزیر بوده، امیر بوده، خب ترا جواهر جمع شده دیگه، همه رفته توی خزانه رضا شاه. خود اون آدم هم سرش رفته زیرا. حالا مثل این بهترین زمین های زراعتی رو شون خریده، با غلاماش دارن کار میکنن. امیرالمومنین چی کار کرده؟ هر چی پول از این غلام اومده غلام خریده آزاد کرده. رضا هیچ. امیرالمومنین ثروتش کجا بود؟ زمینایی بود که خودش کاشته بود، ذره ذره. دو تا زمین مواد پیغمبر ظاهرا دو تا زمین های مواد مثلا چند فرسخی شهر مدینه به امیرالمومنین داده بود. زمین مواد هیچ چی نیست توش، ذره ذره. یعنی یه کوله پشتی رو کل امیرالمومنین بود داشت میرفت. آقا این چی رو پشتت؟ فرمون مثلا 500 تا درخت خرماست. 500 درخت خرما تو این کیسه چیکار میکنه؟ حسه خرماست. خب هر حسه ای رو ایشون میرفت میکاشت، درخت میشد. زمینایی رو که خودش ذره ذره کاشته بود، اون مرتبه براتون گفتن آبش رو خودش درآورده بود، چاهش رو خودش کنده بود، قناتش رو خودش کنده بود. اینا شده بود یک باغستان های بسیار بزرگ، همه هم وقف فقرا. دست امام حسن، امام حسین، اینا هم متولی وقف هم. خب بنابراین این بذل و بخشش هایی که ائمه ما میکردن از این زمینا بود. حالا کسی خورماشو میدادن، عرض کردم باز براتون، دیوار باغ رو خراب میکرد. زمان حضرت صادق داره، دیوار باغ رو خراب میکردن. وقتی خورما ها رسیده هر کی میخواد بیاد ببره. همه همسایه ها میدن انبار میکردن میبردن، بعدم برای یه مقدار زیادی برای مردم میفرستادن، بقیهش هم مثلا خودشون. حالا 1000 تا کار دیگه میکردن، چه میدونیم. چرس کردن کجا بود این؟ اما 1000 تا حرف تموم شد. 1000 تا غلام هم حضرت زین العابدین خریده در طول 35 سال امامت. سال چقدر میشه؟ این روز عید فطر اینا رو آزاد میکرد حضرت، با اون داستانی که باز شنیدی. این یه سال این غلامه تو خونه بود، یاد گرفته بود اسلام یعنی چی، قرآن خوندن یاد گرفته بود، نمازش رو یاد گرفته بود، مثلا حمد سوره‌ش رو یاد گرفته بود. ما
20 سال 30 سال 40 سال میایم پای منبر تو جلسه هنوز حمد سورمونو تقلیدمونو مسائل نمازمونو نمونه قحطی شده بود، یعنی باران نبارده بود در شهر مدینه، همه بزرگان شهر رفتن بیابون نماز باران خوندن، سنگم از آسمان نیامد چه برسه باران. اون کسی که حالا اونجا بود میگیدیدم یه غلام سیاهی از اون عقبا داره میاد، اومد و بعضی که اینا کاراشون رو کردن و هیچ خبری هم نشده، این اومد رفت روی تپهی افتاد دو خاک، سر برداشت، ابر آسمان رو پر کرد، باران آمد اون مقدار که لازم بود. این کی از کجا اومده؟ رفت دنبالش، رفت و رفت و رفت، رفت خونه عزیز این راه بدی. فرد اومد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد که آقا من یکی از غلام‌ها شما رو میخوام. هر کدوم میخوای بردار بیان. دونه دونه اومدن، اون نیست، یکیست دیگه. فهمید که یه غلامی هم توی استبل هست، یعنی کارش رسیدگی به مثلا اسبای این خونه، مثلا شتر اگر داریم، شتر برای سواری، اسب برای سواری هست، این برای اونه. مثلا زمین استبل رو تمیز میکنه، برای اینا مثلا گن چیز جو میذاره، امثال این حرفا. اینو من عرض کردم، اینو من میخوام باش مالتون. بعد خب دستی گرفت رفت. به چه دلیل تو منو از آقام جدا کردی؟ من به تو چه بدی کرده بودم؟ خودم دیدم، دیروز دیدم رفتی سر اون تپه تا سر گذاشتی به خاک و سر برداشتی، دعا تو مستجاب شد، همه زهاد و عباد زمانه شهر مدینه هیچی، تو تنهایی تونستی. اوه خدایا سر منو فاش کردی، یه سری بین من و تو بود فاش کردی، من دیگه نمیخوام باشم. فوت کرد و فردا بردنش. غلام اومده تو این خونه شده مستجاب الدعوه. امام شاگرد داره؟ نه شاگرد نداره، اجازه نمیده کسی بیاد خدمتشون. زمان حضرت صادق، حضرت باقر علیه السلام، خب اینا شاگردان فراوان داشتن، حالا درجاتشون مختلف بود، آدم های خیلی بزرگ شاگردان اینا، هیچ کس نیست، هیچ جرأت نمی کنه. زمان بنی امیه است، هر سال یه سال میگذره، تو این 30 تا مثلا 20 تا 30 تا 35 تایی که ایشون غلام میخره تربیت میکنه، از توش همچه آدمایی در میاد. ما میگیم که حتی بسیاری، شاید شاید بسیاری از شاگردان حضرت باقر و حضرت صادق بچه ها و نوه های همین غلامان، نه عربن، عرب نیستن، مال مردم شهر مدینه نیستن، همه غلامه، از روم آمده، از مثلا هند آمده، از ایران آوردن، از جاهای مختلف دیگه، حالا جنگ کردن مثلا، یا برد فروشی که زمانه قدیم بوده، در تحت تربیت امام زین العابدین شده ولی خدا. ای ما هم استعداد خوب داشته باشیم یه همچه معلم خوبی پیدا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.